آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام دوستان عزیز و ارجمند. چهره واقعی وهابی ها کدام است و وهابی ها در تاجیکستان کی ها بودند؟ به این سوال در این نوبت برنامه آینی مدارا پاسخ خواهیم گفت. با شما باسم کیومر سیاتو هستم و امید دارم هر فکر و نظر خود را در پی این برنامه ما در وبسایت آزادی نقطه اورکم خواهید نوشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آینی مدارس که روی امواج رادیو آزادی پخش می شود و متن این برنامه در گوشه دین در تاجیکستان در وبسایت آزادی نقطه اورگ محفوظ است. در هر لحظه برایت مناسب این متن ها را ببینید و در بحث های ما شرکت کنید. اما حالا بگذاریم به موضوع وهابیه. وهابیه هم یک فرقه مسلمانان سنی است که با نام بنیادگذار آن محمد ابن عبدالوهاب نامگذاری شده است. عبدالوهاب در سده 18 به تبلیغ عقیده های ابن تیمیه پرداخت و سبب شد که طرفداران این عقاید در نیم جزیره عربستان سعودی افزایش یافته و تاثیر آنها تر به ده ها کشور دیگر مسلمان نشین پهن شود. محور غایوی آن را توحید، افضلیت اسلام از دین های دیگر، بازگشت به سرچشمه های آغازی اسلام، رد خرافات و بدعت و مخالفت به همه گونه اصلاحات و نوسازی در دین تشکیل می دهد. اما اخیرا در یک شرح خود استاد دانشگاه منیپلی هندوستان نلپت نوشته است که امروز وهابی حتی برای عربستان سعودی پایگزار این جریان اسلام همچون تهدید ارزیابی می شود و رهبران این کشور اکنون سعی دارند تا تاثیر ترغیب گران جریان وهابی را تا حد کاهش دهند. همکارم رحمت کریم دولت نگاهی مفصل به این شرح نلپت انداخته است.
استاد دانشگاه منیپل هندوستان نلپت در یک شرح اخیرش می نویسد نیروهای ابرقدرت هر دور زمان از جمله بریتانیا در عصر 19 و ایالات متحده آمریکا در عصر 20 از دین اسلام برای پیشبرد هدفهایشان استفاده کردند. نلپد ادامه می دهد در عصر 18 واعظ با نام عبدالوهاب عرضی وجود نمود که در باره ماهیت اسلام دانش چندان عمیقی نداشت، ولی از آنجا که ترغیبات او در مقایسه با تصوف نرمتر ارزیابی می شد، امپریای بریتانیا جریان وهابیه را به مکتب تصوف و پشتیبان های آن یعنی امپریای ترکای عثمانی مقابل گذاشت. در مدت کوتاه با کمک قوی بریتانیا تعلیمات عبدالوهاب تمام نیم جزیره عرب را فرا گرفت. سلاله حاکم سعودی با استفاده از این جریان عربستان را متحد کرد. بریتانیا هم خوشحال بود که وهابیه نفوذ صوفیان عثمانی را از بین می‌برد. به عقیده نلپت در سراسر دنیا نظریه پای در هوای توسعه دین اسلام با واسطه شمشیر پهن شده است. ولی واقعیت این است که اسلام با احترامش به مردم مسلمان شده و حفظ حقوق بشر برای قوم های مختلف خاور میانه دلکش و جاذب بوده است. دانشمند هندی خاطر نشان میکند که دوره طلایی اسلام از عصر 8 تا 15 میلادی ادامه یافته است و نشانی اساسی آن همزیستی و همایش مسلمانان و پیروان دین های دیگر است که همراه در ترغیب و توسعه علم و دانش سهم گرفتند. به فکر استاد دانشگاه منیپل، با پشتیبانی از جریان وهابیه در نیم جزیره عرب، بریتانیا منفیت همان روزه اش را از هر چیز دیگر بالا گذاشت که در نهایت امر خطا بود. همین طریق از زمان تأسیس عربستان سعودی در سال 1932 خانواده حاکم جریان وهابیه را همچون گرو وحدت قبیله های نیم جزیره عرب استفاده برده برای صادر نمودن آن در خارج از قلمرو این مملکت کوشش به خرج نداده است. اما در سال 1979 اتحاد شوروی افغانستان را اشغال نمود و به نوشته نلپت جریان وهابیه به نظر بعضی ها می توانست همچون دوای در مقابل توسعه کمونیسم کار گرفته شود. در ادامه مقالهش دانشمند هندی قیاس می کند که دیکتاتور پاکستانی ضیاءالحق با دانش نه چندان کاملش درباره اسلام خود را پیشوای وهابیه می دید و وفاداری پاکستانی ها به دین اسلام را به حیث زمینه رشد این جریان استفاده برد. در این سالها صدها هزار افغان و مسلمان کشورهای دیگر با مجاهدین پیوسته بر ضد اردوی شوروی جهاد اعلان کردند، ولی به قول نلپت ضیاءالحق فقط به همان مجاهدان کمک میکرد که از وهابیه پیروی نمایند. همچنان به عقیده نلپت سرپرستان وهابیان در کشورهای غربی هیچ پیشبینی نمیکردند که بعد رهایی افغانستان از تجاوز شوروی و فروپاشی نظام کمونیستی خود آنها به هدف گروههای وهابیان تبدیل خواهند یافت. مؤلفی مقاله خاطر نشان میکند که عربستان سعودی سر از آغاز پیدایش طالبان در میانه‌های سال‌های 90 عصر گذشته این جنبش افرادگرای افغان را با هر راه واسطه دستگیری میکرد. او ادامه میدهد که کمک و سرمایه عربستان به طالبان در اشغال مناطق زیادی افغانستان یاری رسانده است. با قول نلپت سال 1995 سکته مغزی وضع سلامتی شاه فهد را ناگوار نمود و نظارت عربستان سعودی به دست گروه منصبداران افتید که اصلا از عهده کاهش تهدید افرادگراها نمی برآمدند. او ایلاوه میکند که محض در همین دوره نفوذ جهادی ها در خدمات امنیتی پاکستان و طالبان تا حد افزایش یافت که آنها توانستند اکثر جنگ سالاران را با پول به طرف خود کشیده در سال 1996 شهر کابل را هم اشغال نمایند. با نوشته نلپد در دوام 4 هفته اول حکمرانی طالبان در افغانستان 6000 نفر و در بین آنها سابق پرزیدنت این کشور نجیب الله به قتل رسانیده شدند که اکثرا قبل از مرگ با شکنجه طاقت فرسا مواجه بودند. نلپد بر این نظر است که اکنون اهل عالم سیمای واقعی وهابیان را با چشم خود دید. او می افزاید طالبان زنان را از خواندن و کار محروم نموده مردان را بر ربات تبدیل دادند، در حالی که مردم افغان از اینترنت، تلفن، کتاب و تلویزیون محروم شد. بعضی رهبران طالبان با سرمایه خدمات اکتشافی خارجی عیش و عشرت می نمودند. دانشمند هندی ذکر می کند که سال 1998 به ویژه بعد حمله به سفارت های ایالات متحده در کشورهای آفریقایی، تانزانیا و کنیا در بین طالبان اختلاف با وجود آمد، ولی پیروان اسامه بن لادن طالبان به اصطلاح معتدل را از سر قدرت دور نمودند. حال تا جایی رسید که ماه سپتامبر سال 2001 دهشت افکنان که طبق معلومات مفتشان اکثرا شهروند عربستان سعودی بوده در تمرینگاه های تروریستان در افغانستان و پاکستان مشق کرده اند با هواپیماهای ربوده اشان بالای شهرهای ایالات متحده حمله کردند. نلپد این حمله ها را نقطه گردیش نامیده است. او یادآور می شود در پی حمله ها شاهزاده عبدالله ولی عهد عربستان سعودی دستگیری مالی طالبان را کنار گذاشته با حکومت زیر رهبری حامد کرزی ارتباط برقرار کرد. در سال 2005 شاهزاده عبدالله شاه عربستان سعودی انتخاب شد. به عقیده نلپد شاه عبدالله سعی دارد نفوذ وهابیان در رهبری عربستان سعودی را کاهش داده، اصلاحات اجتماعی از قبیل امکان تحصیل و کار زنان را راه اندازی نماید. استاد دانشگاه منیپال هندوستان خلاصه کرده است که 1.5 میلیارد مسلمان روی عالم و مثل خواهران و برادران نصرانیشان تحمل پذیر می باشند، ولی فضایی که ترغیبگران وهابی به وجود آوردند صدای میلیون ها مسلمان معتدل را خاموش می کند و از اینجاست شاه عبدالله می خواهد در عربستان سعودی محیط دوران طلایی اسلام را احیا نموده تهدید وهابیان را از بین ببرد.
شرح استاد دانشگاه منیپال هندوستان نلپد بود که میگوید امروزها وهابیت حتی برای خود عربستان سعودی پایه‌گذاری اصلی این جریان اسلامی یک تهدید است. متن این گزارش را ما در وبسایت azadi.org هم گذاشته بودیم که در کوتاه‌ترین فرصت نظرهای مختلف را گرد هم آورد. یکی از خواننده ما با نام حق پرست چنین نظر داده است: بله، 60% سخنان این عالم هندی درستند. وهابی‌ها را غربی‌ها در اول کمک کردند و از سلفی‌ها به مانند یک سپر در منفعت‌های خود استفاده بردند. لذا انگلیس‌ها توانستند محمد ابن عبدالوهاب را برای هدفهای خود استفاده برند، ولی عبدالوهاب فکر میکرد به خاطر اسلام خدمت میکند. وقتی فهم دیر شده بود، یک خواننده دیگر ما با اسم بینو نوشته است که سامانه آزادی باید از نشر نمودن این گونه سخنهایی به گفته او به اساس و به منطق خودداری کند. اما بیژن خواننده دیگر ما گفته است بسیار تحلیلی با منطق، واقعا وهابیان یا اینکه سلفیان دشمنان اسلام هستند. برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود و در حالی که مقامات تاجیکستان رویه سلفیه را رسما ممنوع اعلام کردند، وهابیه که نیز یک نوع دیگری پیروی از عقیده های ابن تیمیه و عبدالوهاب است، به گفته نمایندگان شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان من یا محکوم نشده است. وهابیه و سر و صدا درباره حضور پیروان این حرکت در تاجیکستان برای بار نخست در نیمه دوم سالهای 80 قرن گذشته در حال روز است که تاثیر این فرقه به حیات مسلمانان افزایش یافت و تلاش های آن تا اندازه ماهیت سیاسی سیاسی پیدا کرد. مسلمانان سنتی در کشور گروهی از جوانان را که در مسائل دین و آیین اسلام با آنها دیدی فرق کننده داشته، آمیزه عادت های محلی و ملی را با اسلام رد میکردند و خواستار پاکسازی دین بودند، با نام وهابی ها یا پیروان وهابی میشناختند. در مطبوعات آن دور نیز راجع به وهابی و پیروان آنها مطالب مختلف به چاپ رسیده است، ولی گفته میشد نخستین مقاله در این باره به قلم حاج اکبر تورجان زاده سابق قاضی مسلمانان تعلق دارد که در روزنامه جمهوریت با نام وهابی چیست و وهابی کیست نشر شده است. محمد علی فیض محمد روحانی و فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عنوان وهابی را در برابر نام گروه از جوانان تاجیک در سالهای 80 و 90 تمغه بیش نمیداند.
از نظر بنده اون چیزی که در روزنامه ای تاجیکستان گذشت یک تمغه یا تهمت بود در نام جوانانی که به خاطر علای کلمت الله، به خاطر اخلالیت کشور، به خاطر مردم مسلمان هم حق رأی و حق جایگاه در مقامات و در کشورها دارند، و همین خاطر وقتی که این جوان ها قیام کردند و با مردم بعضی صحبت های را میکردند، اکثریت مردم اونا را درک کرده نمیتونست. من فهمید که اینا چی هدف دارند.
اما معروف‌الله رحیموف معاون شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان میگوید به دلیل اینکه بعضی از عقیده و بحث این گروهی جوانان به جریان وهابی شباهت داشت، مولوی محمد جان روحانی معروف و فارغ التحصیل مدرسه اجمل هندوستان در سال 1927 عنوان وهابی را به آنها مناسب دانسته است و میگوید
استاد همه دانشمندان او زمان در مکتب دینی او زمان، یعنی تحقیقات تعلیمی او زمان، مولوی محمد جان اونها را به نام وهابیت نامگذاری کرد. این نام هم عالمی برجسته به اینها ماند، چون که بسیار چیزایی که جوانان او وقت در صحن اختلاف مذهبی میکشیدند با عقیده وهابیت یکسان بود.
محمود جان تورجان زاده معروف به ایشان محمود جان در یک صحبت به برنامه آیین مدارا گفت که جوانان به نام وهابی در تاجیکستان نخستین بار خود را با بحث های مربوط به مسائل دینی از جمله با بحث آشی سر تخت معرفی کردند.
در این مسئله آشی سر تخت میشود گفت سخن اونها حق و زیر مذهب خودمانم در این مسئله آشی سر تخت را محکوم کرده هستند در همه کتاب های فقهی مان بود، ولی متاسفانه چون رسم بدعی در بین مردم جاری بود، از این خاطر این پسر جوان ها وقتی که در این مسئله مخالفت کردند و مخالف برام بودند، این چون اسقاط که یا خیر و احسان که روز جنازه به مردمی مثلا جنازه خوان داده میشد در این مسئله، اینها با اسم وهابی معروف شدند.
ایشان محمود جان در حضور وهابی ها و همچنین در حضور همه گونه مذاهب نو اسلامی در کشور عامل های خارجی و داخلی را صرف نظر نمی کند و میگوید این عامل ها بودند که در گذشته مردم را به وفچک و یورچک تقسیم کرده و از را ناآرام ساختند. وفچک و یورچک اصطلاح معروف در آغاز سالهای 90 بود که دو گروه همدیگر را با این نام میشناختند، دو گروهی که از روی عقیده در مقابل هم قرار گرفتند، یعنی اسلامی ها و کمونیست ها. اکثر شاهدان حال نیز میگویند که اگر صحبت از وهابی ها میرفت، اکثریت انگشت اشارت خود را به سوی پیروان و جانبداران نهضت اسلامی دراز میکردند، ولی تاکنون هیچ یک از رهبران نهضت اسلامی نه در گذشته و نه حالا اعلام نداشتند که یا آنها و یا پیروان آنها از جریان وهابیت پیروی کردند. بیشتر تحلیلگران میگویند که بعد از کسب استقلال تاجیکستان در آغاز سالهای 90 عده زیادی از جوانان تاجیک در مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی آموزش دیده، برخی از این افراد با مفکوره بیگانه مذهبی به وطن برگشتند. در نتیجه در چند سال اخیر در جامعه تاجیکستان جریان ها و گروه های چون وهابیه، سلفیه، احمدیه و بیعت پیدا شدند که به گفته برخی از این تحلیلگران این گروه ها سبب مخالفت ها میان مسلمانان شدند. اما بیشتر جوان های تاجیکی که در مدرسه های عربستان سعودی تحصیل دیدند به شدت این نظر را رد میکنند. فرامرز عبدولی فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی شهر مدینه در یک تماس تلفنی به ما گفت که اولا مردم در عربستان سعودی از مذهب حنبلی مذهب احمد حنبل پیروی میکنند و هیچ اختلاف خاصی با پیروان مذهب حنفی ندارند. معروف الله رحیموف معاون رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان میگوید حالا پیروان عقیده وهابیه در کشور حضور ندارند و در طول چند سال اخیر صدای آنها نیز شنیده نشده است، ولی او میگوید شکل معاصر این رویه با نام سلفیه ظهور کرده است که در 5 سال گذشته در تاجیکستان فعال بود و تنها در یک سال پیش دادگاه عالی فعالیت این جریان را به دلیل ایجاد اختلافاتش میان نمازگزاران در کشور باز داشت. با این حال وهابیه از جمله جریان های تازه پیدای اسلامی است که فعالیتش در قلمرو تاجیکستان رسما ممنوع اعلام نشده است و مقامات نیز میگویند تا حالا از سوی پیروان وهابیه اتفاقات یا حادثه هایی که باعث به ناامنی یا مخالفت های شدید در کشور شده باشد ثبت نگردیده است. با همین دوستان عزیز و ارجمند به پایان این نوبت برنامه آیین مدارا هم رسیدیم. تا این مدت شما را در این برنامه من کیوم ارسیتا همراهی میکردم. تا برنامه های دیگر با ما تماس گیرید. تلفن های ما در دوشنبه 701-10-05 و 701-10-06. خدا نگهبان.